فنا به مرور درست شد. مثلا این چیم حمدون بود که اون وکیلی رو فرستادیم اونجا بود و سر شهرستان هم همینطور به مرور دیگه. این سالهای آخر تقریبا در نه تنها استانها بلکه در اغلب شهرستانهای مهم در مازندران، در شهرهای مازندران، در خراسان، چند جا در آذربایجان غربی و شرقی، در ماکو، در کرمانشاهان، کرمان، در تقریبا همه جا شعبات ساواک رو وجود آمده بود.
اون وقت در داخل این شعباتی که به وجود آورده بودید حتما قسمت ها و بازار مختلف تا یه حدی نظیر دستگاه مرکزی بود.
بله دیگه، تقریبا یه عوامل اونجا بود دیگه. نمیشه گفت مثلا تونای دی زیادی بود، نه، مثلا یکی فرض بفهم مال زیر جاسوسی بود، یه کارمند زیر دستش داشت، چیزهای مختلف عین همون طرحی که در مرکز بود اونجا بود، منهای اطلاعات خارجی. اطلاعات خارجی مطلقا در اونجا نبود، البته بعضی کارهای عملیاتی میشد، مثلا یه واحدی بود، واحد برون مرزی بهش میگفتن، که اینها متحرک بودن، یعنی مثلا میرفتن خوزستان، عوامل میفرستادن به عراق، عوامل میفرستادن به خلیج، میرفتن به پاکستان و افغانستان، عواملی رو میفرستن به داخل افغانستان، به داخل پاکستان. اینا رو بهشون گفتن واحد برون مرزی، که اطلاعات از اون کشورها جمع‌آوری میکردن، عوامل میفرستادن، عوامل در اون طرف استخدام میکردن. بعد این اطلاعاتی که بود، اطلاعاتش همش میدادم به ادارات مربوطه خودشون، هر کدوم ازش استفاده بکنم.
خب حالا راجع به دفتر ویژه یه مداری بفرمایید که چطوری تشکیل شد و هدفش چی بود و در ارتباط با اون چند قطبی که نسبت به دستگاه‌های اطلاعاتی قبلا فرمودید چه نقشی بازی میکرد؟
دفتر ویژه همطور که گفتم چون از دستگاه های مختلف اطلاعات به نظر اعلی حضرت می رسید و اغلب هم نسبت به همدیگه حسادت می کردن، بیشتر می رفت روی چیزهای شخصی. بنابراین آمدم باز اینم به توصیه دستگاه های غربی که بهتره که یک دفتری درست کنین که کلی اطلاعات بیاد تو این دفتر و از طریق این دفتر یه گزارش تهیه بشه جامعه و به عرضتون برسه. اینه که فکر ایجاد دفتر ویژه از اینجا پیدا شد. علاوه در نظر گرفت که دفتر ویژه درست کنه. ابتدا کاندید دفتر ویژه من بودم، بعدش فردوس انتخاب شد، ولی که خب فردوس نزدیکتر بود، بیشتر مورد اعتماد بود. این که فردوس شد رسید دفتر ویژه. دفتر ویژه تشکیل شد با چند تا افسر که فردوس انتخاب کرده بود، مثل صمدیان‌پور، مثل کی بود، معاون شهربانی بود که همین اینام کشتنش، ملایری اسما همه هی یواش یواش دون رفته، و دونم عشقی پور و امثال هم یه ده از اینا فردوس انتخاب کرد و مقدم جعفری، ناصر مقدم، اون مال شهربانی هم جعفری، سرشکر جعفری، اینا اونجا رفتن و دفتر ویژه رو تشکیل دادن. دفتر ویژه کارش این بود که این دستگاه های مختلف گزارشاتشون بدن به اون دفتر، اون دفتر یه گزارشات خلاصه ای تهیه بکنه و بعض علازت برسونه. البته هیچ وقت تا اون موقعی که من بودم که فردوس هنوز نیامده بود به ساواک، باز اون اطلاعات سری و مخصوص و هر کدوم از این دستگاه ها به خودشون نگه می داشتن و خودشون به عرض می رسوندن. یه گزارشات کلی رو باز می فرستدن اونجا و این گزارشات هم اونا می گزارشات روی اینا خلاصه تهیه می کردن و به عرض اعلیحضرت می رسوندن. ضمن این یک کمیسیون اطلاعاتی تشکیل شده بود که در این کمیسیون اطلاعاتی که هفته یه بار بود رئیس ساواک یا معاونش که من بودم، رئیس اداری دوم که کمال شده بود، کمال بود اون این موضوع کمال و اینام یادم باشه بعد میگیم، و رئیس شهربانی در دفتر ویژه با حضور فردوس تشکیل شد و بررسی اطلاعات میشد و یه دیرکتیوهای داده میشد و بعدم میرفتن. در قانون ساواک یک شورای امنیت هست که اون شورای امنیت با حضور نخست وزیر باید تشکیل بشه، ما خود رئیس ساواک شخصا باید شرکت کنه، وزیر خارجه و چند نفری که طبق اون آیین‌نامه‌ای که هست، راجع به آیین‌نامه هم یادمون باشه که بعد صحبت بکنیم، طبق آیین‌نامه یک شورای امنیت هم بود که میبایستی ما یه دفعه تشکیل بشه یا در موارد ضروری تشکیل بشه که نمید تشکیل میشه، ظاهرا تا وقت آخرام بوده تشکیل میشده. دفتر ویژه به این ترتیب شروع به کار کرد. بعد که فردوس آمد جای من شد قائم مقام ساواک، دیگه بیشتر این اطلاعات اونجا میرفت و به عرض میرسید.
دفتر ویژه در چه سالی شروع به کار کرد یادتون هست؟
دفتر ویژه خیال میکنم در سال 39 باید باشه، 39 هنوز بختیار نرفته بود، اون وقتا تشکیل شد.
اون وقت بعد فردوس با حفظ سمت در واقع سازمان بود، هم قام مقام سازمان بود.
بله بله، وقتی من رفتم فردوس آمد شد قام مقام ساواک، هم قام مقام ساواک بود هم رئیس دفتر ویژه. اون وقت اغلب این افسرهای که اونجا تربیت میشدن جاهای مختلف حساس میفرستادنشون، مثل فرسوان سمدیان پرکریس شهربانی شد، مثل جعفری که شد معاون شهربانی، مثل مقدم که بعد رفت مدیر کل اداری سوم شد، بعدن شد رئیس اداری دوم، بعدن شد قائم مقام ساواک که یه دو سه روزی بیشتر نبود و بعد شد رئیس ساواک. افسره بودن که فردوس اونجا میبرد به خیال به حساب خودش تربیتشون میکرد، بعدم فرقیچی میفرستد به دستگاه های مختلف.
خب اون وقت در اون مدتی که شما در ساواک بودید و فردوس رئیس دفتر ویژه بود، ارتباطاتتون چطوری بود؟
ارتباطمون همین بود که این گزارشات که بود یا کسی مأمور بود این گزارشات میبرد میداد به فردوس، فردوس هم اینا رو برز میسوند زیر شبرم داشت مینوش که هم فرمودن این کار بکنه این کار بکنه.
ولی علامت به اصطلاح مخالفت بین دستگاه اینا نبود، یعنی که فردوس در کار سازمان مثلا اخلال بکنه یا
نه؟ اون هیچ دخالتی نداشت، نه هیچ دخالتی نداشت، مطلقا دخالت داشت. اگر هم داشته یه چیزی بوده که زیرزیرکی برفته به اعلیحضرت میگفته، ولی با ما ظاهرا هیچ کنه دخالتی نداشت، چیزی هم نشون نداد.
راجب کمال
موضوع کمال این بود که اون برمیگرده به وقتی که قرار شد که بختیار برکنار بشه و جاش یه رئیس ساواک دیگه بیاد، کسی دیگه انتخاب بشه. خب موضوع بختیار، اصلا موضوع بختیار چی بود؟ موضوع بختیار این بود که وقتی کندی سر کار آمد و اون نگرانی ها برای اعلیحضرت درست شده بود، بختیار رو اعلیحضرت فرستاد به امریکا که بره اونجا با مقاماتی که هست تماس بگیرن و چی میخوان، نظرشون چی هست.
بفرمایید که چی بود؟ یعنی اون وقت شما در ساواک بودید امریکایی ها چی میگفتن و چی میخواستند؟ روشن بود در اون موقع؟
امریکایی‌ها در اون موقع همون حرفایی که در زمان مصدق بود میگفتن، همین حرفا رو میزدن. تمام که یکی از اینها که اون وقت دیگه ما بنا به اون امری که علازت کرده بود، من با امریکایی‌ها خیلی نزدیک شدم، آمده شد خیلی زیاد داشتیم، و یکی از این عوامل که همون زمان کندی هم فرستاده شده بود.
کدام امر علازت اشاره نکردیم؟
چرا اشاره کردم، گفتم که علازت فرمودن که شما هم سر گودوین بود که گفتم که گودوینو گفتن که با امریکایی‌ها بازی کنید و باشون نزدیک باشید.
این داستانو به من گفتید؟
نه 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 نه، گفتم جد شو به نظرم، نمیدونم یا به شما گفتم، نمیدونم. به هر حال اون قضیه خیال میکنم گفتم، اون قضیه این بود که گودوین که نماینده سیای بود رفته بود شکایت کرده بود به اعلیحضرت که علویکی‌ها اطلاعاتی که باید به ما بده نمیده ولی به انگلیس ها میده. اعلیحضرت گفتن نه، او هم اطلاعاتی که میده با اونا هرچی میده به شما میده. اون یه آدم ایست که براش فرق نمی کنه، انگلیسی و امریکایی و روسی براش فرق نمی کنه. بعد در یه جلسه که من شرف را بودم، اعلیحضرت گفتن که این گودوین چی میگه؟ گفتم از چه جهت میگه؟ گفت اینجوری میگه. گفتم گودوین درست نمیگه، برای اینکه ما قرارمون برای این است که اطلاعاتی که مبادله میکنیم اطلاعات مربوط به کمونیسم باشه، ولی اونا یه اطلاعاتی از گروه های دیگه مثلا جبهه ملی و غیره میخوان که من بهشون گفتم این اطلاعات ما نمیتونیم بدیم بهتون، این اطلاعات مربوط به داخل خودمون است. بعد حالا ازت گفتن که خب پس خودت ببینش، درست متوجهش بکن، و در دنبالش هم گفتن که خب با امریکایی نزدیک بشه و یه ذره اینا رو باشون بازی کن. گفتم چشم، ما آمدم تلفن کردم با گودوین قرار گذاشتیم، گودوین آمد، گفتم شکایت کردیم به اعلیحضرت، من هر نوع اطلاعی که از نقطه نظر مسائل کمونیستی باشه به شما میدم، گفتم به شما بدم، به انگلیس هم این اونو میدن، هیچ فرق نمیکنه، انگلیس هم چیزی هم از من نمیخوام. و اینو من به تمام عوامل زیر دستم گفتم، حالا اگه بخوام بیام این دستورم لغو بکنم باعث این خواهد شد که اونها اعتمادشون نسبت به من سلب بشه. شما میتوانید خیلی راحت عواملی در داخل گروه های مختلف داشته باشید، حتی اگه دلتون مخواد من اشخاص بهتون اسم میبرم، شما برین باشون تماس بگیرید، مطمئن باشین که بهتون اطلاعات خواهند داد. بالاخره قانع شد، قانع شد و این موضوع گذشت، این موضوع گذشت. بعد این مبنا خوب من با امریکایی‌ها بیشتر تماس میگرفتم، به طوری که پلو خونمون میامدن، زن ما میرفتیم، زن بچهشون میامدن ما میرفتیم. اینا بخصوص تو اینا یکیشون جان پرزبی بود که ما خیلی باش معاشرت داشتیم، خیلی هم دیگه دوست شده بودیم با هم دیگه. و از حرفای اون مجموعه من اینجور درک کردم که اینها بیشتر در این فکر هستن که اعلیحضرت در امور حکومتی دخالت نکنه. و حتی یارو به من گفت، یه دفعه من گفت که خب اگه یه روزی تو یه مقام عالی بگیری چی کار میکنی؟ گفتم من این بستگی داره که شاید چی مخواد، هرچی اون خواست من بکنم، اینجوری گفتم. نه. گفت که نه، اگه یه طوری باشه که شاید نتونه دخالت بکنه در این کار. گفتم من یه آدم ملی هستم، هر کاری که برای مملکتم، برای مردم مملکتم بتونم بکنم خواهم کرد. تو ممکنه خیلی وقایع سختی پیش بیاد. گفتم این وقایع سختم پیش آمد، هر چی پیش آمد برای سایرین برای ما پیش میاد. من چیزی ندارم، سه تا بچه کوچولو دارم، همینا حفظ بشه، من هیچ کاری به هیچ چی نخواهم داشت. من یه فردی مثل تمام افراد هستم. از مجموعه حرفا من اینجوری میفهمیدن. گفت نه، منظور این نیست که شما خیال بکنید که یه بساط چیز پیش بیاد یه وسطی که همه چیز رو واژگون، نه اینجوری نیست، ولی چیز معتدلی اگر باشد، چیز معتدلی باشد که هر کسی همکاری میکنه مملکتش به طرف آسایش بره، کسی چیز نداره. از مجموعه حرف من اینجور احساس میکنم که اونها منظورشون این بود. به هر حال بختیار قرار شد که بره به امریکا و یه بودجه هم در اختیارش گذاشته بودن و عالی خانه رو با خودش برد، چون انگلیسی نمیدونست عالی خانه رو با خود برد. اینجاست که بایستی از عالی خانه بپرسیم که اونجا چه گذشت، چی شد. چون بعد از اینکه برگشت گفتن که بختیار وقتی رفت اونجا کندی پذیرفتتش و در حدود دو ساعتی باش صحبت میکرده که این باعث سوء ظن شاه شد از همون وقت. و بعد از اینکه برگشت یه مدت که گذشته بود، سر صدای این درآمد که رئیس ساواک، رئیس شربانی و رئیس رک دوم عوض میشن.
ببینم من قبلا بپرسم، بختیار رو الهزر ماموریت بهش دادن؟
بله بله بله، الهزر فرستاده بودن، میگم یه بودجه هم در اختیارش گذاشته بودن. حالا من نمیدونم اونجا چه مخارجی کرده، باز عالی خانی میتونه توضیحات بیشتر بده، چون من دیگه در این موضوع چیزی نپرسیدم، هیچ وقتی نخواستم بپرسم، به من مربوط نبود.
ولی بختیار اومد در گزارش رو به الهزر
حتما داده. حالا چه گزارش داده بازم من نمیدونم اونا. بله بعد بختیار بالاخره قرار شد بختیار کنار بره و علم مقدم هم همچنین و کیام همچنین. یه دفت من شرف را بودم، علازت گفتن که خب بختیار که باید بره، به نظر تو کی خوبه بره؟ این من یک کمی البته بی خودی طرفداری کردم، گفتم که یک کسی که حالا مسلط شده و اطلاع پیدا کرده، اولش که اطلاع نداشت کار اطلاعاتی، حالا زوده که چیز بشه. گفتن نخه، نه دیگه بیش از این دیگه چیزو کافیست دیگه، کس دیگه، حالا نظر تو چیه؟ خب قربان علازت بهتر از همه میدونین، ولی حالا میفرمایید من درد کنم. مثلا ریاهی، ریاهی اون وقت
کدوم ریاهی؟
سباب ریاهی اون وقت جانشین رئیس ستاد بود. گفتن که آخر نه ریاهی و برای کارهای دیگه میخوام. راستی ریاهی مثل این که یه چیزایی دربارش میگفتن در زمانی که پسر عموش رئیس ستاد بود، شما چه اطلاعی دارین؟ گفتم اون موقع بنده در تبریز بودم، اینم فرمانده لشکر بود و هیچ کوچکترین لغزشی در سرسپردگیش نسبت به علازت و هیچ فشنه نمی کنم، حقیقت می گفتم این واقع شما. گفتم بله، ولی آخه اون برای مقام دیگری ممکنه در نظر بگیریمش. اما دیگه چی بنظر؟ گفتم عظیمی. گفتن بله عظیمی خیلی خوبه، ولی عظیمی رو ما میخواییم برای کارهای دیگر ارتشی. گفتن خب اگر از اینا بگذاره خود پاکرمان چرا نباشه؟ گفتن بله بدم نیست. خب رکن دوم کی؟ اداری دوم کی؟ گفتن اداری دوم هم چیز که به نظر میرسه کمال هستم. گفتن خب کمال هم که میگفتن وقتی فهمده لشکر خراسان بوده اونجا یه لفت لیسایی کرده. من گفتم اینا رو بر علیهش درست کردن، هر کسی هی آمده چون یه قطعه زمین از چیز گرفته، از آستان قدس گرفته، اونجا یه خونه ساخته، تمام این قصد دنبکی که برای اون ساختن بعد این ممنات برای کاری بعدی نکرده چیزی نشه. گذشت ما آمدیم یه جلسه دیگه باز شرفیاب بودم، باز دوباره همین سوال تکرار کرد که خب نگفتی بالاخره برای ساواک کیم؟ گفتم عرض کردم حضورتون بخیر میکنم بهتر از همه پاکرمان باشه، کسی دیگه چنین شخصیتی نیست که الان در ارتش، یا بنده نمیشتیسم علازت شکنم. برای رک دوم گفتم، اداری دوم گفتم، اداری دوم هم همچنم. بعد آمدیم و چندی که سه چهار روز که گذشت دیدم تلفن کردن و گفتن که پاکروان احضارش بکنید که بیاد بره پلو نخست وزیر، بیاد معرفی بشه. پاکروان اون موقع اون کمیسیون سه جانبه که میگم با ترکا و اسرائیل داشتیم، در اون کمیسیون شرکت کرده بود و در اسرائیل بود. به پاکران اطلاع دادیم و پاکران آمد و بعدم دیدیم کمال هم معرفی شد، جفتشون معرفی شدن هر دوشون، رئیس شهربانی هم ناصر انصاری شد که البته دورانش خیلی کوتاه بود. آمدن و پاکران آمد به عنوان کفیل سازمان معرفی شد. من به پاکران وقتی آمد گفتم، گفتم یه همچه ماجرایی شد و ما میره گفتیم و اینجوری شد دیگه، آمدن و مشغول شد. این ماجرای انتخاب اینها بود.
پاکروان اون وقت سمتش چی بود؟
همون اونم خونم معاون، ما دوتا معاون بودیم دیگه، دوتا همون معاون بودیم.
خب در هر صورت کمال رو من نمیشناسم، ولی پاکروان که واقعا بهترین انتخاب بود به عنوان
کمال. هم در اون موقع وقتی نگاه میکردی به تمام اونای دیگری که آدم فکر میکرد، کمال از همه بهتر بود، سالمتر بود، بهتر بود.
این شیمسابیایی که فهمیدید اسم کوچیکش چی بود؟
اسماعیل.
اسماعیل. راجع به رفتن بختیار شما فهمیدید که نحوه مأموریتی که در امریکا داشت و اینکه مخصوصا دو ساعت با کندی مذاکره داشته و احیانا ممکنه در مغز انظر این شک ایجاد شده باشه که نکنه که یک تفاهمی به یه نحوی بین کندی و بختیار ایجاد شده باشه در مورد بعضی تغییرات، و این بیم موجب این شده که اعلیحضرت بختیار رو عوض بکنه. ولی آیا همین هست یا عوامل دیگری ممکن هست که بوده در اون زمان که به طور کلی شخصیت بختیار رو شخصیت غیر قابل تحملی برای اعلیحضرت میکرده؟ مثلا بختیار آیا شخصا آدمی بود که محبوب بود در بین افسران، در بین گروهی از مردم؟ آیا زد و بندهایی با بعضی از عوامل مختلف مملکتی داشت؟ اگر در این زمینه اطلاعاتی دارید که اینا همه مجموعاً اون یک حاله دور بختیار تشکیل میده که اون ممکنه باعث نگرانی اعلیحضرت باشه، بفرمایید.
خب بله، اتفاقا همینجور بود. بودی که بختیار در ارتش خوب طرفدارانی داشت، هیچ تردید نیست. از یک طرف، از طرف دیگه با بازاریا و اصناف ارتباط خیلی خوب داشت، با عشایر ارتباط خیلی خوب داشت، تمام رؤسای عشایر میشناختنش، پلوش میامدن، آمده شد با هم داشتن، با روحانیون ارتباطات نزدیک داشت، با روحانیون اغلب مثلا خود من مکرر باش رفته بودم پلوی این روحانیون عالی مقام که می رفتیم اونجا و همیشه هم هر وقت هم که می خواست بره رئیس دفتر عملیات مار عملیات سری رو می خواست و می گفت مثلا یه چند تا پاکت 10,000 تومانی 5,000 تومانی اینا آماده بکن، اینا رو می ذاشت تو جیبش، با هم می رفتیم پلو آخونده می نشست، دو زانوم هم می نشست و باشون صحبت می کرد و پاکت هم بعد می ذاشت زیر دوشکش رو می رفتیم. با روحانیون هم ارتباط اینجوری داشت، ارتباط نزدیک داشت. خب بعد از اینکه اون سیاست اون زمان حزب دموکرات و کندی رو در نظر بگیریم، ممکنه اعلیحضرت این سوءظن براش خیلی قوی شده بود که بختیار حتما با یک دستورات جدیدی آمده. حالا بختیار به اعلیحضرت چی گزارش داده بود من نمیدونم، اونا رو نمیدونم، ولی به هر حال چنین سوء ظنی مسلم اون موقع به وجود آمده بود و این بود که اعلیحضرت دیگه نمیخواست که یه آدمی که این همه ارتباطات زیاد در گروه ها و دستجات و اصناف مختلف داره در رأس ساواک باقی مونه، چون خود ساواک، رئیس ساواک بودن خودش یک قدرت بود. اگر اینم در نظر بگیریم خیلی راه غلط نرفتیم.
گفته شده بود و شنیده بودیم در اون موقع که بختیار واقعا از قدرتش و سمتش سوء استفاده میکرد، یعنی چون آدم متحدری بود و مقامی هم داشت که همه چیز رو در واقع بهش اجازه میداد، سوء استفاده میکرد از طریق تجاوز به مال و جان مردم، ناموس مردم و یک مقداری در واقع اعمال زورگویی. آیا شما در این زمینه نظر دارین؟
خب بختیار اولا در مقابل زن خیلی ضعیف بود، اینم شواهد زیاد هست که گفتن نداره. اعمال نفوذم به این مفهوم که ارتباطات زیاد داشت و اشخاص همه میشناختنش، در یک مرکز قدرت هم قرار گرفته بود، بنابراین خود به خود اعمال قدرت به وجود می آمد. یعنی طرفداری از دوست و طرفداری از افرادی که بهش نزدیک بودن و اینا می کرد، هیچ تردیدی نیست. البته یه مرد بسیار لوتی بود، یک آدم در این حال خیلی آدم ساده‌ای بود، در اینی که خیلی آدم شجاع و آدم سخت و اینا به نظر می آمد، بسیارم آدم نرمی هم بود، به موقعش خیلی آدم نرمی بود. تا اون زمانی هم که من می دونم واقعا قصد خیانت بشه رو نداشت. اینا یک عواملی بود که بعدها به مرور وقایعی که پیش آمد باعث شد که به راهی رفت که شاید خودش هم هیچ وقت نمیخواسته بره، ولی رفت. چون عواملی که میرفتن هم اونجا پلوش هی شاخ تو جیبش میکردن و مزخرفاتی میگفتن، اونم یه مزخرفاتی جواب میداد، خوش میداد، بعد میگفتن اینا میامدن ده تا میذاشتن روش میگفتن. مثلا من یادمه که وقتی آلمان بودم، اون سطحی فرزانگان بود که وزیر پست و تلگراف مرحوم زاهدی بود، این از طرف اعلیحضرت مأمور شده بود که بیاد بره با بختیار تماس بگیره و ببینه.
بختیار اون موقع در عراق بود،
بله؟ بختیار اون موقع هنوز عراق نرفته بود، این قبل از اونه.
کجا بود؟ بس.
در سوئیس بود.
در سوئیس.
حالا اون میگیم که بعد چجور شد که بختیار رفت. نه این چون پیش آمد، اینو میخوام بگم که بس. چه عواملی باعث شد نمونه یه نمونه عاملش بگم. این فرستاده شد که ببینم که این با کی ارتباط داره، چیکار میکنه، افکارش چیه، نظریاتش چیه. اون موقع هم فرزانگان کنار گذاشته شده بود، بنابراین مثل یه عامل ناراضی آمده بود، رفته بود. آمده بود، رفته بود، یه دو هفته مهمان بختیار بود، رفته بودن به سن موریتس و جاها و برده بودش و تمامش هم مهمانش بود و بعد برگشت. من یه روز تو دفترم آلمان بودم، فرزانگان تلفن کردن، علوی سلام قربون تو، میخواستم ببینم تو، آمده بودم یه تو اروپا گرده شد تو، هم میخوام ببینم تو. ما رفتیم گفت من هتل دوم هستم امروز، بیا با هم نهار بخوریم. ما رفتیم هتل دوم، شروع کرد از بختیار صحبت کردم که بعد تیمور دیدم و بیچاره رو چرا اینقدر چیز کردن و فلان اینها، لابد احوالش میپرسی چطوری اینا. من بدون این که بدونم گفتم که قول بندش ارتباطی خواستن دارم، به واقعا هم ارتباط نداشتم، چون عواملی در اطرافش بودن که حتی کلفتی بود که سواد فرستاده بود اونجا، کلفت خواسته بودن، اعلان کرده بودن، بعد اونا یکی انتخاب کرده بودن، این تمام این اطلاعات میداد، تمام چیزا رو. اینه که من اصلا هیچ باشتیگه ارتباط مطلقا نگرفتم. شروع کرد از این قبل حرفا زدن، گفتم نه من هیچ ارتباطی باش ندارم، نکاری هم باش ندارم، خودش میدونم. آخه این همه شما با هم دیگه دوست بودین، اون رئیست بود و اینقدر با هم نزدیک بودین، کتاب تا وقت رئیسم بود، ولی حالا که دیگه ما با هم سانه و سمتی دارم، من کاری دارم باشم، من یه وظایف دیگری دارم، این تمام شد. بالاخره اون روز رفت. بعدها پاکروان خدا بیامرز با من یه دفعه که آمده بود آلمان، گفتش که چیز از پر گوشت پرید، خطر از پر گوشت پرید. گفتم چی؟ خب بله، این آقای فرزانگان آمده بود بده که بفهمه کیا با این ارتباط دارن با تیمور و بعد بره گزارش بده، و تو خوشبختانه چیز ناراحتی نگفته بودی و بختیارم بر علیه تو هر چه فوش و فضیحت بوده داده. آره، چون من هیچ تماس نگرفته بودم و فوش داده بود، که این تصور که من هیچ به نامردی و اصطلاح با اون نکرده بودم. برها منظور اینه همسال اینا هی فرستاده می شدن و می رفتن، یا کسانی که مسافرت می رفتن اجازه می گرفتن، من می گفتم یه سرم به بختیار بزنم چی میگه چی کنم کنم، اینا می آمدن سبت گذاشتن روش، اونو چیزش کردن، اونو بدتر هی تحریکش کردم. خب در این سمن هم مثلا اون وقت میگفتن که امریکاییان باش تماس دارن هنوز، همون یاتسیویچ میگفتن که آمده چندین بار دیدتش، این صحبت هم بود. اینا هی یواش یواش هی رو هم اون از یه طرف اون حرف کرد، اعلیحضرت از یه طرف عصبانی کرد نسبت به اون.
یاتسیویچ کی بود؟
یاتسیویچ نماینده CIA بود در ایران که سالها در ایران بود، بعدم خدمتش تمام شد و برگشت.
پس بختیار اینطوری که میفرمایید در واقع اول واقعا نیت اینی که تا آخر خط به اون ترتیب بره نداشته،
یا حداقل این است که من چنین چیزی ازش نمیتوانستم فکر بکنم، چون هیچ وقت من ندیدم که مثلا جسارتی نسبت به شاه داشته باشه. هیچ وقت همیشه اظهار انقیاد و چیز میکرد، همیشه
آدم وطن پرستی بود.
آدم 100% آدم وطن پرستی بود، آدم بسیار دست دلبازی بود، خیلی به زیر دستاش خیلی خوب میرسید، از لحاظ روانشناسی حالا لور بود هرچی بود، اما از لحاظ روانشناسی خیلی خوب میفهمید که به کی چه موقع چه جور کمک بکنه. مثلا فرض کن مسافرت ما میرفتیم برای ماموریت ها اینا میرفتیم، علاوه بر این که فوق‌العاده روزانمون رو میگرفتیم، نه من به همه یه چیزی هم خودش از صندوق میداد، گفت یعنی که دو برای اشخاص مثلا خونه میخرید. اولین خونه ای که من داشتم این بختیار خرید بود، واسم تقریه خریده و اقساطی پولش دادم. این همه رو رعایت میکرد، مواظب همه بود و این جهت بود که محبوبیت داشت. حالا اون کارهای زورگویی به اون نحوم که میگن به اون شکل به صورتی بود که من براتون گفتم که ده اشخاص بالاخره این با همه ارتباط داشت، همه رو خواست نگه بداره، همه رو خواست بهشون محبت بکنه، اینه که یه جاهایی هم زورگویی میشد.
نه یعنی مثلا مال کسی رو نگیره، خوده کسی رو بگیره، ملک کسی رو بگیره، حالا برای خودش و برای دیگری.
نه من هیچ از لحاظ این که ملکی از کسی بگیره هیچ جا سراغ ندارم، مگر اینکه اون املاکی که در بختیاری پیدا کرده بود که املاک بزرگی بوده، مگر اونا رو بزرگ بود. من اونو نمیتونم، واقعا نمیدونم، یا اینکه پول داده مفت گرفته ایناش من نمیدونم. وقت اشخاص میمودن بهش چیز میدادن، این یارو داودیه اومد که چی بود اسمش که صاحب داودیه بود، داودیه معنوی، مثلا معنوی فرق بفهمه که از زمین های داودیه 15,000 متر بهش داده، از این قبیل فرابون بود، از این قبیل کارا زیاد بود.
یعنی باج بهش
میدادن
برای اینکه
نه باجی نبود ولی قدرت بود دیگه، بر مسند قدرت بود میدادن داشت دیگه. کسان دیگه هم همینطور از این چیزا زیاد.
خب حالا راجع به موضوع اصلا بختیار، بعد از اینکه بختیار از کار برکنار شد، ممکنه بفهمید که سرنوشتش چی شد، به کجا رفت و ادامه کار بختیار تا آخرش چی بود؟
بله بختیار وقتی که از کار برکنار شد در همون نزدیکای سواک یه دفتر درست کرد، روزا میرفت اون دفتر، یه آرام بده این که میره اون دفتر میشنه، و این دفتر مرکز دتق و فتق امور شده بود. خلق اللام دیگه همینطور مثل سیل هر روز میرفتن بلوش. در این زمان امینی شده بود نخست وزیر. امینی به عنوان این که این تحریک میکنه بر علیه من، چون واقعا هم تحریکم میکرد، تحریک میکرد، و اون وقت صحبت این بود که اعلیحضرت به بختیار گفته تو آرام بگیر بنشین، امینی زیاد نمونه و بعدش شما جای اون خواهید گرفت. اینه که امینی رفت حضور اعلیحضرت و درخواست کرد که این فعالیت میکنه اینجا و ناراحتی فراهم کرد و این رو دستور بدید بهش که اون بخواست بازداشت کنه، اول امینی بخواست بازداشت کنه و تعقیب کنه و اینو، که بالاخره توافق شد که بفرستنش به خارج، بگم بره به خارج. اینه که شب بهش خبر دادن که ظرف 48 ساعت باید بری، که گفته بود پول ندارم، بعد گفته بودن که میگم بهت پول بدن، بعد اون وقت خودت حسابات تصفیه بکن. 4 میلیون چیز بهش داده بود، تجدد از بانک بازرگانی دادن، اون به گذرنامه سیاسی هم بهش دادن، اون همین نصیری مأمور شد که بهش ابلاغ بکنه که بره رئیس شهربانی بود. اون وقت هم رفت و در ظرف 48 ساعت وقتی رفت بشه، البته در فرودگاه یا دفتر رو رفته بودن و اینا که بعدها مناسب زحمت شد براشون، رفت بشه، رفت به سوئیس، در سوئیس اونجا موند. در سوئیس موندنش اونجا همونطور که توی یه تیکه اونجا گفتم باعث شد که یه اشخاص برن اونجا ببیننش و هی بیان بگن که اینجا این چیکار کرده، چیکار کرده. تا وقتی که بختیار رفت، اولین سفر رفت به عراق، کنسولگری ایران در ژنو گزارش داد که دیروز وابسته نظامی عراق خودش شخصا رفت در خونه بختیار، پاسپورتش ازش گرفت، برد ویزا براش گرفت و برد به بختیار داد و بختیار امروز رفت به عراق. یه اولین مسافرتی بود که کرد که سوی زن رو بیشتر توسعه داد. در اون موقع من آلمان بودم البته.
چه سالی بود؟
این 62 62 قبل از اون خرداد فلان و اینا. خب اونجا میره و لابد با اونها یه مذاکرات میکنه و ضمناً یه ده ایرونی هم اونجا میبینه، از علما هم میبینه، یه کسی که باش بود اون چیچی اصفهانی، موسی اصفهانی، سید موسی اصفهانی، اون اونجا بود که همیشه باش بود، حالا رفته تهران، اون بود و اونم از اون جنجالچی ها اون بود و میره در اونجا یه چند روزی میمونه و بعدش برمیگرده دوباره به ژنو. خب دیگه حالا دیگه بیشتر افتادم به دنبال این بختیار، دیگه بیشتر افتادم به دنبال بختیار. یه پیغام علی حضرت هم پیغام داده بود که ساکت باشه و اینا، ولی خب اون دیگه گوش نمی کرد دیگه. بعد سفر دومش آمد از بیروت بره به عراق که یه تعداد اسلحه هم با خودش برده بود، اونجا گرفتار شد، اسلحه ها رو گرفتن و اسلحه قاچاق هم در اونجا خیلی چیز شدیده، مجازات شدیده گرفتنشون. اونجا علازت اینا اون وقت خیلی اصرار داشتن که به هر ترتیب هست اینو تبدیل ایران بدنش. در اونجا کسی که بهش خیلی کمک کرد که نتوانستن تحویلش بدن به ایران، اون رئیس سرویس سابق لبنان بود به اسم امیر فرید شهاب که از خانواده خیلی محترم هست و نفوذ خیلی داره و شده بود، اون وقتی که رئیس سرویس نبود اون وقت شده بود سفیر لبنان در چیز جزیره قبرس، در قبرس شده بود. او خیلی کمک کرد که نذاشت تحویلش بدن. دیگه از اینجا دیگه هی بیشتر چیز دامنه پیدا کرد. وقتی عراق رفت، در عراق اونجا یه ده توده‌ایام رفتن، مثل پناهیان، یه دوی دیگری، ده 15 نفر از توده‌ایا رفتن، یه ده افراد مال کنفدراسیون رفتن، مثلا ماسالی، حسن ماسالی و اینا همه رفتن اونجا، با بختیار تماس گرفتن، با آخونده تماس گرفتن.
یعنی بختیار رفت مقیم عراق شد؟
رفت مقیم عراق شد. اونا رفتن باش تماس گرفتن و اون خمینی هم وقت اونجا بود، خمینی هم وقت بود که دیگه 15 خرداد شده بود و اون جریانات گذشت پیش آمده بود. دیگه اینا همطور ادامه پیدا کرد تا وقتی که بالاخره در فکر این افتادن که کلکش بکنن، که اون یارو یه نفر فرستادن اونجا، جزه جسم مکانیسیان بود، مکانیسیان خیلی خوبی بوده و که تیرانداز ممتاز هم بوده، اون رفت تو پنجه رفتیدن شکار، اونجا تو شکار زدش.
خب یعنی در اون موقعی که بختیار در عراق بود در واقع علیه رژیم ایران توطئه میکرد؟
بله دیگه، اون وقتی که جدن با عشایر تماس میگرفت، اسلحه میفرستاد به ایران، سواک هم در تمام جزئیات در جریان بود، تمام پیکایی که میفرستاد میگرفتن کاغذاشون، البته من نبودم دیگه اون وقتا، هیچ وقت نبودم، تمام من بازیشته شدم، اون وقت تمام پیکاش میگرفتن، تمام اسلحه‌ای که میفرستادن ظاهرا به دست اشخاص رسیده بود ولی باطنن همه رو گرفته بودن، همه رو میگرفتن، اینا دیگه کاملا تحت کنترل بود، کاملا تحت کنترل.
یعنی با خمینی و روحانیون هم در اون وقت ارتباط داشت؟
بله بله، ارتباطش با ید روحانیون در ایران هم ارتباط داشت، با بعضی عشایر در ایران ارتباط داشت، مکاتبات میکرد، پیک میفرستاد. بله.
خب اون وقت بعد از بختیار پاکروان شد رئیس سواد. پاکروان چه نوع آدمی بود؟
پاکروان خب روان یه کسی است که همه دیگه شناختنش. پاکروان یک آدم بسیار فاضلی بود، یک آدم بسیار پاک بود، یک واقعا یه انسان به تمام معنا بود. ما حالا نه تنها در ارتش نظیرش نداشتیم، بلکه در ایران افرادی مثل اون خیلی کم میشه شمرد، واقعا کم میشه شمرد. اهل تحقیق بود، اهل مطالعه بود، در کنفرانس ها آدم میدید که چقدر مورد احترام هست، چقدر فرد برجسته ایست، واقعا برای ایران واقعا یه پرستیج بود. در این کنفرانس ها که ما میرفتیم، وقتی من میدیدم، میدیدم که چجور بهش احترام میکنن، چجور به حرفاش توجه دارن. یه دفعه یادمه که یک جلسه در اسرائیل به نظرم بود که کجا بود، یه جا بود صحبت میکرد، صحبتش برای این مبنا بود که شما غربی ها فکر گرسنه ها نیستین و یه روزی این گرسنه ها تمام دستگاه هاتون رو واژگون خواهند کرد، به فکر این باشین که یه قدی به گرسنه ها برسیم. بر این مبنا آدم یا انسانی بود، واقعا به عنوان یک انسان میشه ازش اسپورت. یه پرستیج بود برای ایران، در هر جایی که بود یه پرستیج بود. البته پاکروان یه خصوصیاتی داشت که سایرین نمیدونن. مثلا پاکروان چیزی که براش مورد توجهش نبود هیچ وقت یادش نمیموند، هم میشه فراموشی میره. اگه یه چیزی مورد توجهش بود، اون وقتی بود که وامیستاد و گوش میکرد و هر وقت هم میگفتی یادش بود. من خاطرم هست که یه دفعه حضور علازت بودم، گفتن که یه موضوعی، این موضوع من به پاکروان گفتم که به تو بگه چیکار کردیدم. من دیدم پاکروان نگفته، دیدم خب دروغم که میتونم رو بگم، رو بگم رو میگه که خب چرا نکردی. گفتم پاکروان نگفته، داره قرمز رو میزنه. گفتم پاکروان نگفته. گفتن که میدونم که همیشه فراموش میکنه. گفتم آره من فراموش نمیکنم، حتما اون موضوعی که فرمودین براش جالب نبوده. پاکروان چیزی که براش جالب نیست فراموش میکنه، همیشه همینجوره، و چیزی که براش جالبه هیچ وقت فراموش نمیکنه. گفتم بعدم نمیگی، راست گفتی، راست گفتی، بعدم گفتی.